ساعت 16 در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای از اظهارات مقام های آمریکایی در مورد مطرح بودن گزینه نظامی علیه ایران به شدت انتقاد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی از حملات عربستان سعودی علیه یمن به شدت انتقاد کرد. نخستین دور از گفتگوهای رؤسای جمهوری ایران و افغانستان در تهران برگزار شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد شدید از اظهارات مقام‌های آمریکایی در مورد مطرح بودن گزینه نظامی علیه ایران، آمریکا را مایه تهدید خواند. آقای خامنه ای روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان و جمعی از کارکنان ارتش گفت:
از اون طرف تهدید میکنه، از اون طرف میگه شما نباید موشک بسازید، نباید چنین کنید، نباید چنان کنید.
آیت الله خامنه ای مسئله هسته‌ای را نیز افسانه توصیف کرد و گفت افسانه جعلی مسئله هسته‌ای و سلاح هسته‌ای را آمریکایی‌ها و بعد اروپایی‌ها و برخی بادمجان دور قاپچین‌های دیگر علم کردند که بگویند جمهوری اسلامی مایه تهدید است، مایه تهدید آمریکاست. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین بار دیگر از عملیات نظامی عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در یمن انتقاد کرد و حمایت آمریکا از این عملیات را نیز به شدت نکوهید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در نطق خود در مجلس به شدت از حملات عربستان سعودی علیه یمن انتقاد کرد. آقای لاریجانی حملات هوایی عربستان و متحدانش به یمن را هجوم وحشیانه خواند که به گفته او با توسل به توهمات و رقابت‌های کودکانه در منزلت منطقه‌ای ایجاد شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت سعودی مدعی دولت اسلامی است گفت: کجای اسلام اجازه ریختن خون بیگناهان را با تخیلات واهی می‌دهد؟ مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پیش از این بارها از حملات هوایی عربستان و متحدانش علیه حوثی‌های یمن انتقاد کردند و در مقابل عربستان سعودی و متحدانش نیز ایران را به حمایت از حوثی‌ها و دست داشتن در سرنگونی دولت عبدربه منصور هادی متهم می کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که برای سفری دو روزه به تهران رفته است، امروز یک شنبه در کاخ سعدآباد از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مورد استقبال رسمی قرار گرفت. بنابر گزارش ها پس از مراسم استقبال رسمی، نخستین دور از مذاکرات دو طرف برگزار شد. این اولین سفر آقای اشرف غنی به ایران در مقام رئیس جمهوری افغانستان است. آقای غنی را در این سفر شماری از وزیران و معاونان رئیس جمهور افغانستان همراهی می کنند. مسائل امنیتی منطقه، موضوعات مرزی، قاچاق مواد مخدر و مسئله پناهندگان افغان در ایران از جمله محورهای گفتگوهای دو طرف ذکر شده است. این سفر قرار بود ماه گذشته انجام شود که به علت وقوع بهمن در ولایت پنچیر افغانستان به تعویق افتاد. و سرانجام اینکه انتخابات تعیین رئیس شمال قبرس بخش ترکنشین از صبح امروز یک شنبه در این منطقه آغاز شده است. بنابر نظرسنجی ها درویش اروغلو رئیس فعلی این بخش بخت بیشتری نسبت به سایر نامزدها دارد، اما احتمالاً انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد که قرار است هفته آینده برگزار شود. مهمترین وظیفه رئیس جدید قبرس حضور در مذاکرات صلح دو بخش این جزیره خواهد بود. برنامه ها رو پی می گیریم با پخش چندین گزارش. رئیس جمهوری روسیه به اسرائیل هشدار داده تا فروش سلاح به دولت اوکراین که در شرق این کشور با شبه نظامیان تحت حمایت روسیه می جنگند رو متوقف کنه. رئیس جمهوری روسیه این رو گامی غیر سازنده تلقی کرده. اسرائیل به لغو ممنوعیت فروش S-300 به ایران اعتراض کرده و رسانه‌های اسرائیلی می‌نویسند فروش سلاح به گرجستان و اوکراین می‌تواند تلافی این تصمیم روسیه باشد. به گفته معاون وزیر دفاع روسیه، مقامات اسرائیلی به وی گفتند که تل‌آویو می‌خواهد برای هر اقدامی علیه تأسیسات اتمی ایران دستش باز باشد. جزئیات بیشتر رو از آنا رایسکایا بشنوید.
رسانه‌های اسرائیلی به نقل از یک مقام وزارت دفاع این کشور که هویتش فاش نشده نوشتند که اسرائیل در تلافی فروش سامانه‌های دفاع ضد موشک S-300 به ایران می‌تواند قراردادهای تسلیحاتی با گرجستان و اوکراین که در سال‌های گذشته برای رضایت روسیه به حالت تعلیق درآمده بود را اجرا کند. در حالی که هیچ گزارش رسمی در این رابطه منتشر نشده، آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، در مصاحبه با رادیو اکو مسکو اعلام کرد که در حاشیه کنفرانس امنیتی بین المللی اخیر در مسکو، مقامات نظامی اسرائیلی مخالفت شدید خود با فروش S-300 به ایران را ابراز داشتند. اما وی از این تصمیم دفاع کرد و گفت
поставлять или не поставлять такого рода оружие это просто говорит о том что мы должны быть более внимательны
در تصمیم گیری پیرامون فروش یا عدم فروش تسلیحات باید دقت کنیم که انباشته شدن هر نوع سلاح باعث بی‌ثباتی منطقه نشود. ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس کمیسیون همکاری‌های فنی نظامی در این رابطه، به ویژه زمانی که درباره معاملات حساس بحث در میان است، تصمیم سیاسی می‌گیرد. ما در اینجا با تصمیم سیاسی سر و کار داریم، در حالی که هیچ محدودیت بین المللی در این رابطه وجود ندارد.
پنجشنبه گذشته رئیس جمهور روسیه در جلسه پرسش و پاسخ تلویزیونی گفت که مسکو همواره در ارسال سلاح به خاورمیانه موضع تل‌آویو را در نظر داشته و حتی به درخواست اسرائیل از ارسال S-300 به کشور عربی که او نامی از آن نبرده خودداری کرد. اما به گفته پوتین ارسال S-300 به ایران حکایت متفاوتی دارد و برای اسرائیل تهدید نیست. رئیس جمهور روسیه همچنین عصر شنبه در برنامه خبرهای هفته از شبکه یک تلویزیون این کشور در پاسخ به سوال پیرامون تحویل احتمالی سلاح به اوکراین توسط اسرائیل به تلافی فروش S-300 به ایران گفت
вибор ізраїльського руководства вони вправі робити те, що считають цілесообразним. Думаю,
این انتخاب حکومت اسرائیل است که حق دارد آنچه مناسب می‌داند انجام دهد. اما ارسال سلاح مرگبار غیر سازنده است، زیرا به تشدید درگیری‌ها و افزایش قربانیان می‌انجامد، در حالی که نتیجه تغییری نخواهد کرد. اما درباره ارسال تسلیحات به ایران میگویم که این سلاح صرفاً تدافعی است و به سیستم دفاعی اسرائیل آسیب نمی‌رساند.
به گزارش جروسلم پست، مقامات اسرائیلی از تصمیم اخیر رئیس جمهور روسیه بسیار دلخور شدند و سه‌شنبه گذشته بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین از این تصمیم ابراز نگرانی شدید کرد. اما پوتین به نتانیاهو گفت که دلیلی برای نگرانی نیست، در حالی که مقامات روس از اعلام تاریخ احتمالی تحویل S-300 به ایران سر باز می‌زنند. بسیاری از تحلیلگران نوشتند که مسکو قصد ارسال S-300 به ایران را ندارد. زیف هانین، تحلیلگر اسرائیلی، بر این باور است که اهمیت دوستی با اسرائیل برای روسیه بسیار بیشتر از روابط با ایران است.
S-300 являється не самими современними системами, которые существуют в мире, и опыт нам показывает,
что S-300 пішрафтеترین سیستم جهان نیست و تجربه نشان داده که استقرار این سامانه‌ها مانع حملات هوایی اسرائیل نمی‌شود. ضمناً اگر روسیه واقعاً می‌خواست این سامانه‌ها را به ایران بفروشد، می‌توانست به صورت پنهان این کار را انجام دهد. اما ارسال این سامانه‌ها همواره بُعد سیاسی داشته و به نظر می‌رسد سورپرایز اخیر پوتین در وهله نخست پیام به واشنگتن است که اگر فشار بر مسکو را کم نکند، با سنگ اندازی در حل مسائل بین‌المللی از جمله مناقشه هسته‌ای ایران روبرو خواهد شد. اما روابط مسکو و تل‌آویو بسیار محکم‌تر از آن است که به دلیل این موضوع خدشه‌دار شود.
روسیه و ایران در سال 2007 قرارداد فروش 5 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 را امضا کردند. اما اجرای این قرارداد بارها تحت فشار اسرائیل و غرب به تعویق افتاد. تا سرانجام در سال 2010 روسیه گویا در پیروی از تحریم‌های بین‌المللی فروش این سامانه‌ها به ایران را ممنوع اعلام کرد. دوشنبه گذشته رئیس جمهور روسیه این ممنوعیت را لغو کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا رو شنیدید درباره حواشی فروش موشک‌های S-300 توسط روسیه به ایران که منجر به افزایش توان نظامی ایران خواهد شد. همطور که در خبرها شنیدید، آیت الله خامنه‌ای هم درباره این افزایش توان نظامی ایران صحبت کرده و این رو حق ایران دانسته و با انتقاد از طرف مقابل، فردی که او با عنوان طرف مقابل از او یاد کرده، گفته که این صحبت ها ابلهانه است و ایران باید پیشرفت‌های دفاعی داشته باشه. شما هم اگر در این مورد نظری دارید تماس بگیرید و نظر خودتون رو مطرح کنید. 2042-02-21-12-21-12. در ادامه شما دعوت میکنم شنونده مجله ملاقات باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بهار سال 1391، پس از 30 سال دوری از ایران برای شرکت در مراسم خاکسپاری مادر و خواهرش به ایران بازگشت. 3 ماه بعد، زمان خروج از ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. بهناز زاکری انصاری، شهروند ایرانی دانمارکی ساکن سوئد، پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شد و خانواده‌اش تا 7 ماه از وضعیت او بی اطلاع بودند و پیگیری‌های آنان برای مطلع شدن از حال و روز خانم زاکری به جایی نمی‌رسید. پس از این 7 ماه معلوم شد که این زن 50 ساله به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق بازداشت و در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین تحت بازجویی است. خانواده خانم زاکری انصاری نه تنها عضویت او در سازمان مجاهدین خلق را تکذیب می‌کنند، بلکه اصولاً هر گونه فعالیت سیاسی منتسب به این شهروند ایرانی دانمارکی را رد می‌کنند. اما سرانجام پرونده اتهامات بهناز زاکری انصاری در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی با عنوان اتهامی عضویت و همکاری با گروه متخاصم بررسی شد و او به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. گفته می شود جلسه دادگاه خانم زاکری بدون حضور نماینده وزارت اطلاعات تشکیل شد و چند دقیقه بیشتر طول نکشید و قاضی بدون شنیدن دفاعیات متهم رأی به محکومیت او داده است. دو دختر خانم زاکری انصاری برای پیگیری وضعیت پرونده مادرشان تحصیل خود را نیمه کار رها کرده و مجبور به بازگشت به ایران شدند. اما پیگیری و تلاش آنان برای تغییر در وضعیت مادرشان بی نتیجه بوده است. حتی نظر پزشکان مبنی بر این که خانم زاکری انصاری توان و تحمل حبس را ندارد منجر به آزادی موقت او نشده است. بهناز زاکری انصاری که در بند زنان زندان اوین به افسردگی شدید مبتلا شده با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده که با کمک همبندان خود توانست از مرگ رهایی یابد. این شهروند ایرانی دانمارکی ساکن سوئد دوره محکومیت 10 ساله خود را در بند زنان زندان اوین می گذراند.
هفته‌ای که گذشت اینترنت پای وزیر ارتباطات را به مجلس باز کرد و نمایندگان معترض به افزایش پهنای باند اینترنت در جلسه علنی محمود واعظی را طرف سوال قرار دادند. توضیحات وزیر البته قانع کننده نبود و محمود واعظی با یک اخطار به وزارتخانه‌اش برگشت. در برنامه این هفته داتکام با من مهدی احمدی همراه باشید تا ببینیم در ایران پای چه کسی روی گلوی اینترنت است.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
ببینن و داشتن زنان رو میزن
قوانین
آن روز پلیس صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.